و با روال‌های معمول متداول خودش که در واقع کمیسیون‌های مختلف تخصصی و فرعی بوده
دلی.
تا به تایید هیئت وزیران رسیده و نهایتاً هم ابلاغ شده. حالا توضیحات هم بالاخره داده شده تا حدی، ولی دلی. برای روشن شدن موضوع با جزئیات بیشتر انشاءالله برخواست که این نشستی داشته باشیم با اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
برای
شفافیت بیشتر. امیدوارم که همه کارشناسان، همه متخصصان، همه اونهایی که به نوعی دلسوز این مملکت و این مردم هستن در مسیر بهتر شدن این وضعیت
کمک
بکنن، تلاش بکنن تا اینکه اتفاقات بهتری بیفته.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر پاکسرش، ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما. شبتون بخیر.
همه همکارانتون متشکرم.
خدا نگهدار. بله، همطور که از ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردیم، جزئیات اصلاح تعرفه گاز اعلام شده و همطور که آقای دکتر پاکسرش اشاره فرمودن، این تعرفه پلکانی که قبلا به 12 پله تقسیم میشد برای مشترکان مختلف با مصارف مختلف، الان به 4 پله تغییر کرده و در اقلیم‌های متفاوت کشورمون این الگو تغییر کرده. بر اساس مصارف 5 سال گذشته هر منطقه اومدن یک دسته‌بندی جدیدی رو ایجاد کردن که نیازمند همراهی همه مردم برای اصلاح مصرفشون و صرفه‌جویی در مصرفشون هست. نه اینکه نخواهیم مصرف بکنیم، باید درست مصرف بکنیم، نه اینکه مثلا زیاد دمای خونه رو بالا ببریم، از اون طرف پنجره ها رو باز بکنیم که بتونیم نفس بکشیم. سعی بکنیم یه دمای متعادلی در حد دمای رفاه، حالا آقای دکتر گفتن 20 درجه تنظیم بکنیم. بذاره مثلا اگر واقعا تو منطقه سرد هستیم از لباسای گرم بیشتر استفاده بکنیم، همون کاری که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته این کار رو انجام میدن. انقدر مردم از مصارف بالا برای رفاه بیشتر استفاده نمی کنن، سعی می کنن که با وسایل مختلف صرفه جویی بکنن، برای اینکه هزینه هاشون بسیار سنگین هست، اما انرژی در کشور ما هنوز خیلی ارزونه. خب در بخش دیگری از برنامه می خواهیم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر محمد صادق مهرجو، کارشناس انرژی، که روی خط تلفن همراه ما هستن و صحبت ایشون رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر مهرجو سلام.
سلام خانم رفعتی، همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمت شما.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر مهرجو که روی خط تلفن به صورت زنده همراه ما هستین. نمیدونم صحبت‌های آقای دکتر پاکسرش رو تا حدودی شنیدین یا نه، البته خیلی جزئیات رو برای ما توضیح دادن که در این طرح چه روش‌های جدیدی اعمال خواهد شد، اما اطلاع رسانی به مردم و اینکه ما بتونیم از انرژی بهره‌وری بیشتری داشته باشیم در جهت رفاه بیشتر مردم، منوط به این که بتونیم مثلا دستگاه تولیدی و صنعتی کشورمون رو مواجه نکنیم با قطع گاز در زمستان که باعث میشه تولید بخوابه، بیکاری افزایش پیدا بکنه، هزینه ها بالا بره و باز هم بازگشت همه این مسائل به اقتصاد خانواده و به سواد خانواده خواهد بود. مثلا نظر شما رو می‌خواستیم راجع به این موضوع بدونیم.
بله، از بزرگتون که ببخشید، من میخوام اول عرایزم یه اشاره کوتاهی داشته باشم به این که در حقیقت از اوائل دهه 70 ما بحث گازرسانی به افغانات کشور رو بعد از جنگ تحمیلی آغاز کردیم. دیگه امروزه میشه گفتش که گاز یه کالای در حقیقت معمولی یا حتی لوکس نیست، یه گاز دیگه برای ما یه کالای استراتژیک محسوب میشه،
یه مطالبه عمومیه.
بله، اقتصاد ما اقتصاد گاز پایه هستش. تقریبا میتونم عرض کنم خدمتون که نزدیک به 90% نیروگاه‌های برق کشور ما در حقیقت وابسته به این حامل مهم انرژی هستش و نقش بسیار بسیار پررنگی رو در زندگی ما ایرانی ها ایفا میکنه. لذا حتما نیاز هستش که ما در مصرف گاز صرفه جویی بکنیم. بالاخره وقتی از ناترازی داریم صحبت میکنیم، منظور این هستش که ما در زمستان ها در اوج مصرف گاز ارقام خیلی زیاد و در حقیقت خارج از عرفی رو مصرف میکنیم. تقریبا من میتونم بگم خدمت رو برای که مقایسه داشته باشیم با میزان مصرف در سایر کشورها و قاره ها، ما در اوج مصرف زمستانمون تقریبا در اواسط دی ماه معمولا به اندازه کل مصرف روزانه قاره اروپا در حقیقت گاز مصرف میکنیم در شبکه خانگی ما. و این رقم بسیار بسیار زیادی هستش. وقتی شما بیاید این رو مقایسه بکنید با میزان جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی کشورمون و مقایسه بکنید با یه قاره مثل اروپا، ببینید چقدر در حقیقت تفاوت پررنگ هستش. و لذا نیاز داریم که بحث فرهنگ سازی رو جدی بگیریم. به هر حال ما الان قیمت های حامل های انرژیمون نه تنها گاز، بلکه برق، بلکه بنزین، بلکه گازوئیل هم در حقیقت نسبت به نرم جهانی خیلی تفاوت داره و خیلی فاصله داره. خب اینها میتونه به عنوان ابزارهای توسعه هم برای کشور، هم به عنوان مزیت های رقابتی در سطح منطقه و جهانی برای ما مثمر ثمر باشه. و هر چقدر ما بتونیم این در حقیقت صرف جویی رو در کشور انجام بدیم، حالا من اشاره به صرف جویی دارم نه فقط در بخش‌های خانگی، در صنایع، در نیروگاه‌ها و در بخش‌های مختلف، می‌تونیم این گاز رو در حقیقت به پتروشیمی بدیم، به هر حال زنجیره ارزش رو بیفزاییم و یا حتی مثلا این گاز رو صادر بکنیم به کشورهای منطقه و بتونیم ارزآوری داشته باشیم در کشور.
بله، نکته بسیار خوبی رو فرمودین و کلمه‌ای که استفاده کردین، ابزار توسعه. باید نگاه ما به این موضوع واقعا اینطوری باشه که اگر قراره من بیش از میزان لازم مصرف بکنم، انگار که دارم ابزار توسعه رو از بین میبرم و هدر رفت انرژی، حالا چه در بخش برق چه گاز، میتونه این آسیب رو به کشور برسونه که در بخش‌های مختلف اونها کمتر برخوردار بشن و ما رو محروم بکنه از این که بتونیم این گاز رو مثلا صادر بکنیم طبق حالا صحبتی که شما فرمودید. به نظر شما اصلاح تعرفه‌های گاز چقدر میتونه کارساز باشه برای این که ما به یک الگوی مصرف درست برسیم؟
بله، از موضوعتون ببینید قطعی از این حتی میشه گفت در دولت قبل هم این نیاز به اصلاح الگوی مصرف خیلی خیلی جدی شد. در دولت جدید هم با توجه به این که به قول معروف یکی از اهداف ما در برنامه هفتم توسعه بحث بین‌سازی مصرف هستش، این به عنوان یک هدف گذاری برای دولت به هر حال میشه گفت به عنوان یک هدف بسیار بسیار مهم مطلع نظر قرار گرفت. بالاخره ما میزان شدت انرژیمون حتی نسبت به کشورهای منطقه‌ای و همسایگان خودمون بسیار بسیار زیاد هستش و نیاز به بهینه‌سازی در تمامی بخش‌ها. من میخوام اینو تأکید بکنم، نه تنها در بخش خانگی. به هر حال بخش خانگی میشه گفت درصد بسیار زیادی از مصرف رو به خودش اختصاص داده. ما به صورت متوسط اگر بخوایم در نظر بگیریم نزدیک به تقریبا 40-45% مصرف کشورمون اختصاص به بخش های خانگی داره و بعدش در مقام های بعدی بخش نیروگاهی و به هر حال بخش صنایع بزرگ مثل پتروشیمی ها و صنایع انرژی بر مثل فولاد و سیمان قرار دارن. به هر حال وقتی شما بخواید بهینه سازی بکنید، از همین به هر حال میشه گفتش که واحدهای کوچک مسکونی میتونید در حقیقت نسبت به ذخیره انرژی برای صنایع، برای در حقیقت صادرات، برای نیروگاه ها اقدام بکنید. هر یک متر مکعبی که ما گاز استفاده میکنیم تقریبا به اندازه، یعنی ارزش حرارتیش به اندازه یک لیتر گازوئیل و بنزین هستش. خب این یک متر مکعب گاز در داخل کشور مثلا فرض بفرمایید اگر 200 تومان در اختیار یک مصرف کننده خانگی قرار بگیره، ما به ازاش در حقیقت باید برای سوخت نیروگاهی به خصوص در فصول سرد ما واردات گازوئیل داشته باشیم. و هر لیتر گازوئیلی که در حقیقت وارد کشور میشه ارزش تقریبیش نزدیک به 60 سنت هستش. پس در حقیقت میتوانیم بگوییم این یک متر مکعب گازی که در حقیقت ما داریم اضافه مصرف میکنیم ارزش واقعیش به اندازه 60 سنت. چرا؟ چون ما اگر این رو در حقیقت نتونیم در اختیار صنایع در اختیار در حقیقت نیروگاه قرار بدیم، مجبور هستیم یک سوخت مایه جایگزین وارد کشور بکنیم. بالاخره میدونید دیگه درآمدهای ارزی ما کاملا محدود هستش و ما خودمون به عنوان یک کشور نفتی و گازی در حقیقت مقدار زیادی فراورده تولید میکنیم، منتها به دلیل مصرف بیرویه در حقیقت مجبور هستیم برای ذخیره سازی توی نیروگاه هامون برای اینکه برقمون قطع نشه هم در حقیقت مقدار زیادی گازوئیل و همچنین بنزین وارد بکنیم.
بله، حالا یه الگوی برای برق اعلام شده بود، گاهی هم راجبش صحبت میشه، حالا هم در رسانه ها و هم رسانه های نوشتاری، این که ما بیایم از این ذخیره موجودمون و این ارزشی که در کشور وجود داره رو مثلا تقسیم بکنیم به تعداد افرادی که در این کشور دارن زندگی میکنن و اونهایی که از این انرژی به اندازه کمتر مصرف میکنن میتونن مازاد اون رو به فروش برسونن به کسانی دیگری که بیشتر از اون میزان سهمیهشون دارن استفاده میکنن. شما آیا فکر میکنید که در مورد گاز هم یه همچین اتفاقی میتونه بیفته و این چقدر تاثیرگذار میتونه باشه؟
بله دقیقا، به نکته خیلی خوبی شما اشاره کردید. از منظورتون که وقتی شما بتوانید نسبت به سال گذشته یا سالهای گذشته یه درصدی رو در حقیقت میشه گفتش که مصرفتون رو کاهش بدید از طریق بهینه‌سازی و همچنین در حقیقت جلوگیری از هدر رفت انرژی.
بله.
خب این رو میتونید در حقیقت در یک بازاری تحت عنوان بازار ثانویه ارائه بکنید.
بله.
و مثلا فرض بفرمایید صنایع نیروگاه ها و همچنین مثلا فرض بفرمایید پتروشیمی ها که مثلا هر متر مکعب گاز براشون قیمت هایی بسیار بیشتر از این تعرفه ای هستش که برای مرحال خانوار ها در نظر گرفته میشه، اونها میتوانند هم گاز بیشتری رو دریافت کنند به خصوص در دوره پیک مصرف و از بزرگتون حتی میتونن تخفیف هم بگیرن. مثلا فرض بفرمایید اگر قیمت هر متر مکعب گاز که در اختیار پتروشیمی های گازی ما قرار میگیره 6000 تومان باشه یا 7000 تومان باشه، این قیمت گاز یک متر مکعب 200 تومانی میتونه مثلا در اختیار پتروشیمی ها قرار بگیره مثلا فرض بفرمایید 4000 تومان. اینجا برای پتروشیمی ها نزدیک به 2000 تومان مثلا فرض بفرمایید صرفه جویی وجود خواهد داشت و برای در حقیقت مصرف کننده خانگی میتونه یه سودی رو در بر داشته باشه. خب این میتونه در حال این سوده تقسیم بشه بین اون خانوار و در حقیقت و اون صنعت. و بدون اینکه در حقیقت رفاه خانوار و بحث اون تابع مطلوبیتی که برای به هر حال مصرف کننده خانگی مطرح میشه اون دستخوش تغییر آنچنانی بشه.
بله.
یعنی هر دو طرف راضی باشن. این میتونه برای گاز مطرح بشه، برای برق مطرح بشه، برای برق توی تابستان این میتونه در حقیقت میشه گفتش که عملیاتی بشه و از حضورتون
برای گاز توی زمستان. بله. و حتی برای بنزین در
بله
همه
برای بنزین
فصول.
هم دقیقا همینطوری هستش. در حال ما یک مقدار مشخصی در روز به بنزین تولید میکنیم در سطح کشور و در حقیقت این رو اگر مقایسه بکنید با یک کشوری مثل ترکیه که در همسایگی ما قرار داده با جمعیت بیشتر و خیلی رقم مصرفیمون بالاتر از اونها هست.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر مهرجو، تشکر میکنم برای توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. آقای دکتر مصطفی سعیدی کارشناس انرژی هم روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
ما داریم در مورد اصلاح تعرفه‌های گاز صحبت میکنیم. به هر حال اتفاقی که هم برای ما میدونیم که در جهت منافع و مصالح مردم و کشور هست و همین که واهمه داریم از این که بعضی از افراد در جامعه دچار فشار اقتصادی بشن از این موضوع و براشون مشکلاتی ایجاد بشه، اما این که ما چطور بتونیم این اصلاح رو انجام بدیم که منافعش باز به مردم برگرده و حس بکنن که این منفعت داره به سفره‌های اقتصادی مردم برمیگرده، این خیلی مهمه و نوع اعلامش، نوع رفتارش، نوع توضیحاتی که ما میتونیم بدیم.
بله.
آموزش هایی که ما واقعا باید از سنین بسیار بسیار پایین برای بچه هامون شروع بکنیم. بله. و اونها یاد بگیرن که چطور درست مصرف بکنن، نه اینکه کم مصرف بکنن. اگر ممکنه نظرتون راجع به این موضوع بفرمایید.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خب مهمون قبلی تو خیلی خوب صحبت کردن، یعنی تمام نکات که من
می‌خواستم
بگم. آره فکر آیی فامیلشون
آیی دکتر مهرجو بودن.
بله خیلی خوب، حالا توفیق بشه ایشونه یه زیارت هم بکنید
انشاءالله.
خواهش میکنم. واقعیتش ما برای گاز مسئله انرژی روند مصرفمون، خب روند مصرف کشورمون
بله.
به میزانی که ثروت داریم تولید میکنیم، یعنی اگر یه جای دنیا میانگین دنیا اینقدر انرژی داشته باشه چقدر ثروت تولید میکنه، چقدر بله. کالا تولید میکنه، خودرو تولید میکنه. ما دو برابر میانگین جهانی مصرف انرژی داریم
بله.
و به هم در واقع به اون دو برابر مصرف انرژی به یه میزان متوسط میانگین متوسط، یعنی در واقع برابر با میانگین جهان ثروت و جی دی پی تولید میکنیم.
بله.
متوجه ای؟
بله.
یعنی دنیا با نصف انرژی ما داره این ثروت ما رو تولید میکنه. خیلی واضح ساده بگم.
بله.
یعنی در واقع ما نیمی از این گاز و نفت و هر چی که هست و در داخل کشور در واقع اینجا عبارت که استفاده میکنیم شدت انرژی کشور ما در مقایسه با دنیا تقریبا دو برابر دنیاست. حالا چرا این اتفاق افتاده؟
بله.
و این یعنی اگر ما بتونیم توی در واقع همین بحثی که ما داریم برنامه هفتم که رشد 8% داشته باشیم، ما اگه بتونیم به اندازه میانگین دنیا مصرف کنیم میتونیم در واقع جی دی پی مون دو برابر بکنیم، یعنی همین بحثی که تو برنامه هفتم بتونیم در واقع همون رشد 8% رو تجربه کنیم. خب چرا ما این اتفاق برامون افتاده؟ دلیلش واقعیتش اینه که ما نگاه کنید تو دهه 70 بعد از اینکه این میادین گازی که بزرگترین میدان
بله.
گازی جهان دیگه
بله.
جنوبی
بله.
یه بخشی سمت ماست که بخش کوچیکیشه، بخش بیشترش که سمت قطره و جالبه ما با این که سهم کمتری داریم تو میدان تولید گازمون الان بیشتر از قطرها، یعنی مردم اینا رو بدونن که با حتی شرایط تحریم مشکلاتی که وجود داره الان ما از قطر بیشتر گاز داریم تولید میکنیم
ملی.
با این که سهم کمتری داریم. این گاز رو ما واقعیتش برنامه ریزی خوبی برای مصرفش در واقع نکردیم اون موقع، یعنی اون موقع مدیران ما اومدن تصمیم گرفتن گاز رو در واقع بیارن وارد مصارف خانگی بشه
بله.
شکل مویرگی، یعنی مثلا ما اگر پارت جنوبی همون استان جنوبی رو میتونست انرژیش رو تأمین بکنه
بله.
تا اصفهان و تا دیگه بالاتر نمی اومد، ما الان شاهدیم دورترین استانهای، الان من میگم شاید یه عده با خودشون بگن آقا شما مگه حسودی، دورترین روستاها رو قله کوه و مازندران خط لوله کشیدن، خب خط لوله گاز کشیدن. من مثالی همیشه میزنم، شما اون فیلمی که تو پایتخت دیدید یه زمینی دادن به آقای معمولی
بله.
رفت دیدید
بله.
آقای معمولی رفت اون بالا دکل برق اون بالا بود یادتونه، یعنی تو بدترین شرایط یه جاهای انرژی رفتیم به یه شکل کاملا غیر اقتصادی رسوندیم که الان داریم نتیجهشو میبینیم. ما الان مثال میزنم، مثلا کشور روسیه بزرگترین در واقع تولید کننده گاز دیگه
بله.
روسیه هیچ وقت مویرگی به این شکل گاز رو تو کشور تقسیم نکرده، اگه یه منطقه دور افتاده بوده یه مخزن گذاشته، یه مخزن LPG
بله.
هر تابست هر زمستون یه بار اونو شارژ میکنه، مردم اون روستا از اون
بهره مند میشه
و آره نیاز نبوده این همه شما خط لوله از اصلویه تو بوشهرت بکشی تا استان گلستان آخرین روستا اون بالا خراسان رضوی آق. بعدم ما نگاه کنید یه اشتباه رو پشت هم، یعنی در واقع ضریب هم دادیم تو این سالا. یعنی مثلا نماینده مجلس توی مجلس بوده گفته خب من چرا گاز نداشته باشم، مردم من چرا فلان نداشته باشم، و براش پیشنهاد در واقع قابل قبول نذاشتیم رو میز این نماینده مجلس که این مطالبه رو نکنه، گاز مطالبه نکنه. مثلا ما شرق کشورمون معادن زغال سنگ داره، میتونستیم از این معادن زغال سنگ استفاده کنیم برای تولید انرژیمون. این نیاز نبود این همه گاز از این برای کشور. یا مثلا ما یه بخشیش میام، ما چون خوب برنامه ریزی نداشتیم این گاز، این حجم بزرگترین میدان گازی دنیا چیکار کنیم، مصرف تراشی براش در واقع گفتیم مویرگی به مردم میدیم. خب این اشتباه اول بوده. خب یعنی ما باید انرژی رو متنوع میدادیم، یعنی میگفتیم اونی که تو آذربایجان شرقی ته خط لوله اصلا نیاز نیست اصلا خط لوله تا اونجا برسه، باشه یه مدل دیگه بهش انرژی برسونیم.
ببینیم آره. من عذرخواهی میکنم بین کلام شما اومدم، اتفاقا ما در ابتدای برنامه با آقای دکتر پاکسلی صحبت کردیم، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران. همین نکته رو من بهشون گفتم، گفتم در بسیاری از کشورهای توسعه یافته میان از انرژی‌های فسیلی حالا به روش‌های مختلف برای تولید برق استفاده میکنن و شما کمتر میبینین که توی خونه‌ها اینقدر گاز مصرف تو مثلا برای گرمایش حتی برای پخت و پز از گاز استفاده نمیکنن، از برق استفاده میکنن و این شاید خیلی روش اقتصادی تری بوده، خیلی سالم تر بوده. وقتی ما میبینیم در کشورهایی که برنامه ریزی درست و اصولی وجود داره و اون کشورها میان میزان هزینه هایی که در هر بخش میخواد اتفاق بیافته رو میسنجن، مثل این میمونه که شما توی خانوادت میخوای یه هزینه بکنی، میا ببینی از کدوم روش با هزینه کمتر به نتیجه بهتری دست پیدا میکنی.
نگاه کنید ما خیلی جاها نیاز نبوده دو حامل انرژی ببریم، یه حامل کفایت میکرده. یعنی چی؟ یعنی که آقا شما یه روستایی بوده دیگه نیاز نبوده هم بهش گاز بدی هم بهش برق بدی، یه برقو که بهش میدادی. بعد نگاه کنید ما این میگم چون ما وزارت نیرومون با وزارت در واقع نفت جدا بوده، ما نتونستیم در واقع این
کارو بکنه.
آفرین، با هم برنامه ریزی کنیم. یعنی برای خودش برنامه ریزی میکرده. من واقعیتش خودم کارمند مرکز پژوهش مجلس بودم. یعنی ما هر سال تو بودجه نماینده ها می اومدن میذاشتن، اصلا این بنده تو بودجه همیشه هم بود. یعنی خیلی جالب بود. گاز رسانی به مناطق صعب العبور، یعنی صعب، یعنی شما نمیتونید بری اونجا گاز رسانی ولی باید انجام بشه. و این شما نمیبینید اخبارم اگه دقت بکنید بعضا اینو به عنوان یه افتخار نداره به خدا. یک حامل انرژی دیگه بهش برسون، بهش برق بده. اصلا ما حساب کتاب اقتصادی میکردیم میدیدیم آقا این منطقه این روستا 100 سال گاز برق رایگان بهش بدیم بهتر از اینه که خط لوله بکشیم تا قله کو ببریم به اون روستا گاز بدیم. یه بالاخره یه چیزه دو تا چهارتا اقتصادیه، یکم بشینید دو تا ضرب تقسیم کنید در میاد. نه این مسیر اشتباه بوده. بله. من این چیزی که میفهمم اینه که این مسیر اشتباه بوده. حالا چیکار بکنیم؟ حالا اتفاقی که الان افتاده. الان افتاده دیگه چیکار بکنیم؟ خب ببینید ما الان یه وابستگی شدید به گاز پیدا کردیم و میدان گازی پارس جنوبی هم دیگه رسیده به وسط عمرش، دیگه افتاد تو سراشیبی. یعنی چی؟ یعنی هر سال تولید پارس جنوبی کم میشه، از این ور داریم هر سال مصرف گاز بیشتر میشه. چرا بیشتر میشه؟ نگاه کنید یه بخشیش مربوط به بخش خانگیه، ما یه بخشیش مربوط به صنعته. من خیلی راحت و واضح توضیح صحبت بکنم، مثال میزنم. مثلا ما یه طرحی داریم به اسم پتروشیمی گلستان. خب هلدینگ خلیج فارس هم گفتن آقا حتما باید برید اینو درست کنی. خب پتروشیمی گلستان طرح خط لوله گاز عسلویه، اصلا گاز به اونجا نمیرسه تو فصل سرد، اون باید حتما بخوابونه. بعد اگر اون پتروشیمی اونجا ساخت نمیکنه، خیلی مردم تو اخبار گوش دادن پتروشیمی میانکاله دو تا رئیس جمهور کنسلش کردن باز دوباره دارن. یعنی من تو رئیس در واقع یادم به خاطرم هست رئیس جمهور شهید قشنگ نوشتن که آقا این طرح باید متوقف بشود. بعد من اخیرا باز دوباره دیدیم تو دوره جدید ریاست جمهور دوره 14 من دیدیم باز دارن شروع میکنن در واقع پروژه های انرژی بر ما دیگه نمیتونیم خیلی پروژه‌های انرژی بر تعریف کنیم.
بله.
حقیقتاً گازی نداریم. یعنی ما الان ناترازی عدد 200 میلی متر مکعب 300 میلی متر مکعب یعنی داریم صنعتمون رو میخوابونیم. حالا چیکار کنیم؟ از یه طرفم درگیر تورم سنگینیم. من میفهمم مردم وقتی داره آقا تورم 40% 50% تو میخوای بنزینش هم مثلا یه دفعه
گرون کنه نمیشه.
بله نمیشه. گازشو میخوای یه دفعه گرون کنی. چیزی که
یک دقیقه آقای دکتر ما فرصت داریم که شما بگین چی کار کنیم.
آره. چیزی که من در واقع کارشناسان مجموعه های حوزه انرژی کشور به این نتیجه رسیدن اینه که ما به مردم سهمیه انرژی بدیم. یعنی چی؟ یعنی ما یه سهمیه گاز، برق، بنزین بدیم. هر کس به اون اندازه سهمیه استفاده کنه، نوش جونش
بله.
استفاده بکنه، لذتشو بره، سفر بره، نمیدونم خونه‌شو گرم بکنه. اگر رفت در واقع با یه سری سیاست‌ها اومد نمیدونم خونه‌شو عایق کرد، مصرف گازش کم کرد، بتونه اون مقدار مازاد رو به
بفروشه.
یه هموطن دیگه، به پتروشیمی، به فولاد بفروشه
بله.
و انگیزه بشه برای مردم برای صرفه‌جویی. این مهمه. ما باید در مردم انگیزه ایجاد کنم. الان انگیزه ای وجود نداره. اگر کارت سوخت من توش بنزینم و مصرف نکنم میسوزه.
درست.
پس من میرم حتما اونو پر میکنم. ولی اگر یه نفر بگه قیمت خوب من مصرف نمیکنم، من با دو چرخه میرم سر کار، من با موتورسیکلت میرم سر کار که مصرف بنزینش کمه، من با اتوبوس و مترو میرم، ولی بدونم این آخر ماه
برای من حفظ میشه.
احسن. یعنی ما ایده ای که یعنی نه مردم ضرر کنن به لحاظ قیمتی فشار بیاد، هم از این طرف که در واقع انرژی ارزشمند بشه و بشه مصرف و کاهش داد.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونیم از شما. با شما
خداحافظی. خداحافظی.
دوستان عزیز شنونده از شما هم سپاسگزاریم که برنامه رهیاف رو تا این لحظه همراهی فرمودید. خدا نگهدار.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه. کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخواد، بدنه میخواد، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
ما بی‌وقفه تلاش می‌کنیم که چراغ خانه‌های شما پیوسته روشن بماند. از البرز و زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس، حضور در اکثر شبکه‌های برق کشور، شرکت دانش بنیان، سامانه‌های نوین افرا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانجات تولیدی مهر از تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تولید صنعتی با چیلر جذبی مهر از مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر از متخصص تهویه و تبرید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟